صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی به برنامه امروز 28 ماه می سال 2019 از استودیوی واشنگتن صدای آمریکا خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ایران روز سه‌شنبه 28 می یک بار دیگر 12 درخواست را رد کرد که سال گذشته توسط ایالات متحده در معاهده جدید هسته‌ای شامل شده بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این خواسته های ایالات متحده به گفته وی غیر واقعی و غیر قابل اجراست. او افزود که ایران میز مذاکره را ترک نکرده بود. در حالی که تنش ها میان دو کشور شدت گرفته است، ایران میگوید که در انتظار تغییر در طرز برخورد ایالات متحده است. اما مقام های آمریکایی گفتند تا زمانی که ایران در رفتار خود تغییر وارد نکرده است، فشار حد اعظمی بر آن کشور حفظ خواهد شد. ایالات متحده تا کنون درباره اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران چیزی نگفته است. سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه گفت که از احتمال جنگ با ایالات متحده هراس ندارد و ادعا کرد که آمریکا در سالهای اخیر از لحاظ قدرت نظامی رشد نکرده است. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته است که دشمن قوی تر از گذشته نیست و ضمن اینکه از هیچ گونه درگیری نظامی حمایت نمی کند، از جنگ هم هراسی ندارد. آقای شریف به خبرنگاران گفت که آنان آمادگی کافی برای دفاع از ایران دارند و اضافه کرد که کشورش در 30 سال اخیر نیروی نظامی خود را قوی تر ساخته است. در عین زمان جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از پیشنهاد ژاپن برای میانجیگری در بحران کنونی علاقمندی نشان نداده و گفت که رئیس جمهور ترامپ باید نیت خود را در مورد هر گونه مذاکره با ایران به گونه عملی نشان دهد، نه حرف. کشیدگی میان تهران و واشنگتن در این اواخر پس از آن بیشتر شد که ایالات متحده پس از درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی، کشتی تیاره بردار و تیاره‌های بمب‌افکن B-52 را به خلیج فارس اعزام کرده است.
یک محکمه عراقی روز سه‌شنبه دو عضو ارشد فرانسوی گروه داعش را به مرگ محکوم کرد. با این حکم رقم اعضای فرانسوی گروه تندرو که در عراق به مرگ محکوم می‌شوند به 6 تن رسید. فرانسه که در سطح جهان از مخالفان شدید اعدام می باشد گفته است که هرچی در توان دارد انجام خواهد داد تا حکم اعدام آن گروه را در عراق تغییر دهد. اما پاریس هیچ تلاشی برای برگشتاندن آن افراد تندرو به فرانسه نیز انجام نداده است. دو نفر محکوم شده به اعدام در میان 12 شهروند فرانسوی قرار دارند که توسط نیروهای دموکراتیک سوری در سوریه دستگیر شده بودند و در ماه جنوری به عراق انتقال داده شدند. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه روسیه در نشست 100مین سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان روسیه گفت که کشورش مطمئن است که استفاده از قدرت نظامی نمیتواند راه حل جنگ در افغانستان باشد. سرگی لاوروف افزود که روسیه از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان حمایت میکند و از تمام جوانب در افغانستان میخواهد تا مذاکرات در این رابطه را آغاز کنند که در آن نیروی سیاسی و مدنی به گونه گسترده نمایندگی داشته باشد. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و سفیر افغانستان در مسکو و برخی از سیاستمداران افغانستان نیز در این نشست حضور داشتند. مولا عبدالغنی برادر که هیئت طالبان را در این نشست رهبری میکرد گفت امارات اسلامی خواهان صلح است، اما با گفته وی گام نخست حذف موانع صلح و ختم اشغال افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. برخی اعضای شورای ولایتی غور ادعا دارند که در نتیجه حملات طالبان بر قریه شب شدگی شهر فیروزکو 15 غیر نظامی و 3 نظامی افغان کشته شده و 17 تن دیگر مجروح شدند. عبدالحمید ناطقی یک عضو شورای ولایتی غور روز سه‌شنبه گفت که یک زن و یک کودک شامل قربانیان این روی دادند. آقای ناطقی به صدای آمریکا افزود که گروه طالبان پس از رسیدن نیروهای کمکی آن قریه را ترک کردند. گروه طالبان تا کنون درباره این ادعاها ابراز نظر نکردند. روستای شب شدگی در فاصله 45 کیلومتری غرب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور موقعیت دارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز سه‌شنبه برای سفر یک روزه عازم اسلام آباد شد تا با مقامات نظامی پاکستان ملاقات و صحبت کند. در این سفر که شماری از وزرای حکومت افغانستان نیز آقای محب را همراهی می‌کنند، به دعوت جنرال قمر جاوید باجوه لودریسیز قوه مسلح پاکستان صورت گرفته است. قبلا عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دعوت کرده بود به پاکستان سفر کند و قرار است رئیس جمهور غنی در اواخر ماه جون به اسلام آباد برود. پلیس پاکستان میگوید فردی را به نام رمش کمار در ایالت جنوبی سند به اتهام اهانت به قرآن کریم بازداشت کرده است. زاهد لغاری رئیس پلیس محلی روز سه‌شنبه گفت آقای کمار که از پیروان هندوی پاکستان است پس از آن که یک ملا او را به اهانت به صفات قرآن متهم کرد به اتهام کفرگویی بازداشت شده است. هنوز جزئیات این اتهام در رسانه ها نشر نشده است. پلیس گفته است علیه افراد دوسیه باز کرده که پس از نشر خبر بر دکانهای هندوان در محل حمله ور شدند. پاکستان در زمینه اهانت به ارزش‌های اسلامی قوانین سخت گیرانه دارد و افرادی که در این زمینه مجرم شناخته شوند ممکن با مجازات اعدام روبرو شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر 4 روزه‌اش را به ژاپن با تاکید بر افزایش همکاری نظامی میان واشنگتن و توکیو به پایان رساند. ظاهراً دلیل این سخنان دونالد ترامپ کشور چین بوده است. اگرچه هیچ یک از دو رهبر در این مورد مستقیماً از چین نام نگرفتند، اما شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در مورد افزایش یک وضعیت شدیداً نظامی در منطقه صحبت کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که قرار است ژاپن اضافه‌تر از 100 بال تیاره‌های جنگی F-35 از ایالات متحده خریداری کند که به گفته وی هر دو کشور را در دفاع علیه تهدیدهای پیچیده در منطقه و فراتر از آن کمک خواهد کرد. مقام‌های ژاپن در پی انجام مراحل نهایی برنامه ریزی سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به ایران و دیدار وی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور ایرانند. تلویزیون ملی ژاپن خبر داده است که این سفر احتمالاً حدود 2 هفته بعد انجام شود. شرح بیشتر از خالد مفتون.
در صورتی که این سفر انجام شود برای نخستین بار در تاریخ
با عرض پوزش از مشکل تکنیکی رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سفر احتمالی آقای آبه به تهران گفته بود که صدر اعظم ژاپن روابط نزدیک با رهبران ایران دارد، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است مطالب و گمانه‌زنی ها درباره سفر شینزو آبه به تهران دور از واقعیت است. آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا میگوید که قانونگذاران این اتحادیه به این باورند که رئیس جدید کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی می باید از میان کاندیدها انتخاب شوند که احزاب سیاسی در پارلمان پیشنهاد کردند. بر اساس قانون رهبران اتحادیه اروپا باید نتایج انتخابات را برای انتخاب یک رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپایی مد نظر گیرند، اما مجبور نیستند هیچ کدام از کاندیدهای کشورهای اروپایی را انتخاب کنند. در جریان ماه جون اتحادیه اروپایی همچنان باید رهبران جدید را در پست‌های شورای اتحادیه اروپایی، پارلمان، بانک مرکزی اروپا و رئیس پالیسی خارجی آن اتحادیه برگزینند. ترکیه اعلام کرده است که عملیات را علیه نیروهای کرد که در شمال عراق مستقرند آغاز کرده است. وزارت دفاع ترکیه در اعلامیه ضمن بیان این خبر انجام عملیات گفته است که کماندوهای آن کشور با پشتیبانی نیروی هوایی و توپخانه آن کشور این عملیات را انجام دادند. شمال عراق محل استقرار حزب کارگران کردستان یا PKK است که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه دهشت افکن شناخته می شود. یک لپتاپ که با 6 ویروس بسیار خطرناک کمپیوتری آلوده است در بدل 1 میلیون دلار آمریکایی به فروش گذاشته شده است. گو اوندونگ که این کمپیوتر را عمدن با این ویروس های خطرناک آلوده کرده، هدف خود را از این کار قابل لمس ساختن خطرات غیر قابل لمس دنیای دیجیتال عنوان کرده است. گو اوندونگ تخمین میکند که 6 ویروس موجود در کمپیوتر کوچک وی مجموعاً کم و بیش 95 میلیارد دلار خسارت اقتصادی را به جهان وارد کرده است. و خبر آخرم این که مالزیا در تلاش برای این که به زباله‌دانی کشورهای سرمایه‌دار مبدل نشود، حدود 3000 تن زباله پلاستیک غیر قابل تجدید را به کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا می‌فرستد. یو بی ان وزیر حفظ محیط زیست مالزیا گفت که اکثریت کشورهای در حال انکشاف پس از آن جایگاه مورد نظر برای انبار زباله مبدل شده است که چین سال گذشته واردات زباله پلاستیک را منع کرد. مالزی تنها کشوری نیست که با مشکلات زباله پلاستیک دست و گریبان است. این زباله شامل کیبل‌های از بریتانیا، کارتن‌های آلوده شیر از استرالیا، دیسک یا سی‌دی از بنگلادش و وسایل الکترونیکی از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، عربستان سعودی و چین است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نشست مسکو با حضور وزیر خارجه روسیه، چهره‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان برگزار گردید. این روی برداشته شدن موانع صلح و آتش بس تاکید شد. وزیر خارجه روسیه و طالبان روی خروج نیروهای خارجی تاکید کردند، اما چهره‌های سیاسی افغان خواهان آتش بس شدند. سمسامه سیرت شرح بیشترین گزارش را تقدیم می کند.
نشست به مناسبت 100 سالگرد رابطه دیپلماتیک افغانستان و روسیه در مسکو با حضور سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان برگزار گردید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مطمئنند که توسل به نیروی نظامی نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند. آقای لاوروف روی خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. ما از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان حمایت میکنیم و از تمام جوانب در افغانستان میخواهیم تا مذاکرات در این رابطه را آغاز کنند که در آن نیروی سیاسی و مدنی به گونه گسترده نمایندگی داشته باشد. ملاغنی برادر معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان گفت که آنان متحد به صلح واقعی اند، اما او نیز حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان مانی بزرگ خواند. امارت اسلامی به صلح واقعی متحد است و به این فکر است که نخست باید مانی صلح از بین برده شود و آن این که اشغال افغانستان پایان یابد. نماینده دولت افغانستان در این نشست روی مسئله صلح و گفتگو با طالبان صحبت نکرد، اما چهره های سیاسی و مقام های پیشین افغان در این مورد صحبت کردند. لطیف بهاند سفیر افغانستان مقیم روسیه که به نمایندگی از حکومت در این نشست اشراک کرده است، از نقش فعال روسیه در همایش های بین المللی مربوط به افغانستان سپاسگزاری کرد، اما در مورد برگزاری نشست های بین الافغانی از سوی روسیه اظهار نظر نکرد. ولی صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در کابل به صدای آمریکا گفت:
امیدوار هستیم به گونه‌ای که روسا به ما وعده کرده زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان فراهم بکنه.
در نشست مسکو محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که در روند مذاکرات صلح هیچ طرف تسلیم نخواهد شد. به همین دلیل آنان میکانیزم عادلانه را برای این مذاکرات مد نظر دارند. آقای خلیلی روی مذاکرات بین الافغانی و تصمیم گیری افغانها تاکید کرد.
ما تشکر میکنیم از همه کشورهایی که در این راستای تلاش میکنند، از روسیه تا آمریکا تا قطر تا همه همسایه ها و کشورهای ضد اخ، ولی صاحبان افغانستان ما هستیم، ما افغان ها هستیم، ما هستیم که باید این خود بنشینیم و مشکل کنونی کشور را حل کنیم.
حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت و محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در این نشست از طالبان خواستند که با فرارسیدن عید فطر آتش بس نمایند و گام نخست را در راستای تامین صلح بردارند. حامد کرزی، محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، نماینده جنرال دوستم، فوزیه کوفی و برخی چهره‌های سیاسی افغان در این نشست اشتراک داشتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حضور روسیه قدرت مند را برای تامین صلح در منطقه مهم خواند و از این کشور خواست که به گونه مستقل در پروسه صلح افغانستان حضور داشته باشد.
افغانستان عمیقا خواهان آن است تا فدراسیون روسیه در این راستا به گونه مستقل و همچنین در همکاری با ایالات متحده آمریکا، چین، سایر کشورهای زیردخل و از جمله جمهوری فدرالی آلمان همچنان فعالانه در صفحه اول حضور داشته باشد.
نشست روز سه‌شنبه به مناسبت 100 سالگرد رابطه دیپلماتیک افغانستان و روسیه بود. نشست اصلی در مورد صلح افغانستان میان چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان روز چهارشنبه در مسکو برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان گفته که سفیر افغانستان در روسیه در این نشست به نمایندگی از حکومت اشتراک خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
راه‌های مواصلاتی به شهر غزنی تبدیل به بزرگترین منابع عایداتی طالبان شده است. راننده هایی که از این مسیرها رفت آمد می کنند می گویند طالبان به صورت دوامدار حضور دارند و از موترهای باربری که به شهر در حال رفت آمد هستند به طور غیر قانونی اخاذی می کنند. نیروهای امنیتی و نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی نیز تایید می کنند که گروه طالبان میلیون ها اوانی از مسیر این راه عواید به دست می آورند. شرح بیشتر با محمد آصف حسینی.
راننده های موترهای وسایل نقلیه که از ولسوالی های ولایت غزنی و سایر مناطق به مرکز این ولایت می آیند روایت های مختلف از باجگیری مردان مسلح زیر نام گروه طالبان در مسیر راههای این ولایت دارند. این رانندگان که نمی خواهند از آنها در گزارش نام برده شوند و صدای آمریکا گفتند که بیشتر از موترهای باربری توسط این افراد اخاذی می شود.
این شاید یک سال میشه که بکنی دولت شکایت کردیم دولت به خیلی خودم نرد ایتون نیست که طالب ایتا پیسا دویره کنم مدرخ ندارد طالب پیسا میگرد پارچه میگرد پارچه شید را داری من نزو آدرسی میدیش مخواهی تلفون کلی دارد و هر چی که دلشان شد مثلا میکیری از دانش بر آمد موتر 10,000 8,000 5,000 موتر که یک چیزی ناچیز هم بار باشه که کلوه دیلوار هم 5,000 باشه مگه 10
از سوی دیگر غلام سخی زابولی یک عضو شورای ولایتی غزنی نیز تایید میکند که طالبان از این راه ها هفتوار میلیون ها افغانی پول درآمد دارد. آقای زابولی بیان داشت که وضع مالیه از سوی حکومت و باجگیری توسط گروه طالبان و نیروهای امنیتی در این مسیرها سبب افزایش بهای مواد غذایی و کالاهای تجارتی شده است.
عایدات مالی طالبان از این طریق بسیار چشمگیر است و محسوس است. گپ دیگه ای که در نرخ مواد خوراکی که از هرات میه مثال در کابل میه در غزنی تاثیر بسیار منفی به جا میگذاره، قیمتا بالا میره. یک بار دولت مسئول میگیره از اینا در قندار و هرات، بار دیگه طالبان میگیره در قره‌باغ. ایره مجبور است تاجر رو بالای مواد اولیه که میاره بالای زو بندازه تا که مفاد خودم بگیره.
از سوی دیگر محمد خالد وردر قمندان پلیس غزنی نیز میپذیرد که طالبان در این مسیرها از مسافرین باجگیری مینمایند، اما نیروهای امنیتی نیز در سال جاری چندین بار محلات اخاذی طالبان را هدف حملات هوایی قرار دادند و تلاش ها برای جلوگیری آن جریان دارد.
جایی هستم که پشت ها از این منطقه جمع شدن، در اون نقطه بعضی وقت ها طالبان میبرند مردم ها را توقف میتاد، بعضی که نظامی هایی که در اون منطقه برند بعضی که پیسه هستش میگیرم که عملیات میرم بگیرم بزار پیش شوید شورا بخیر علمی مشکلات
چند ماه پیش نیز رانندگان وسایل باربری به دلیل باجگیری توسط گروه طالبان و نیروهای امنیتی در مسیر شاهراهایی که از غزنی عبور میکنند اعتراض نمودند و خواستار پایان دادن به این مشکلات شدند، اما ظاهرا این مشکل همچنان تا حالا حل نشده است. به اساس گزارش های سازمان های بین المللی افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان به شمار می رود. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی که در جنوری سال 2019 نشر شده است، افغانستان در میان 180 کشور جهان از رهگذر موجودیت فساد اداری در رده 172 قرار دارد. بر اساس گزارش ها بیشترین فساد اداری در ادارات دولتی به خصوص نهادهای تطبیق کننده قانون مانند پلیس، سارنوالی و محاکم موجود است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از مقرری ها و اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی که به قول وی رنگ و بوی سیاسی و کمپانی دارد شکوه نموده، گفت که باید جلوان گرفته شود. اما ارگ ریاست جمهوری به نگرانی رئیس اجرایی و سایر کاندیدان که قبلا نگرانی خود را ابراز کردند یک جا پاسخ داده، میگوید که همه اقدامات رئیس جمهور مطابق قوانین نافذه کشور و در جهت تامین شفافیت در انتخابات میباشد و برای هر نوع بحث سازنده آمادگی دارد. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان از کابل.
مدتی است که رئیس جمهور غنی دست به یک سلسله مقرری ها و ایجاد پوست های مشاورت پرداخته است و تعدادی از ناکامان انتخابات ولسی جرگه شورای ملی را به عنوان سناتور و رؤسای ادارات مهم نصب نموده است و این سلسله به سطح کابینه رسیده است. این تقرری ها از نصب ها و اقدامات دیگر رئیس جمهور غنی رئیس اجرایه شریک 50% حکومتش را به خشم آورده است. رئیس اجرایه به روز دوشنبه در جلسه کابینه در تماس با تقرری های اخیر گفت که این همه سیاسی و کمپینی است و نگرانی سایر کاندیدان ریاست جمهوری هم بجا و قابل سمن می باشد.
هر تغییری که در سطح وزرا داری شب و روز شما اخبار را می شنوین می آید، جزی که یک تصمیم سیاسی تلقی شود کار دیگه تلقی شده نمید.
آقای عبدالله با تشویش های سایر کاندیدان ریاست جمهوری که قبلا از احتمال استفاده از امکانات دولتی در کمپاین های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده بودند نیز اشاره کرد و گفت
امکانات مربوط به مردم افغانستان است. اگر از کمک های جامعه بین المللی است، اگر از منابع داخلی کشور ماست. تشویش ها و نگرانی های کاندیداها و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تشویش های جدی است که باید به او پرداخته شود.
رئیس اجرایه این که از مقرری های رئیس جمهور بخصوص در سطح کابینه از طریق شبکه های اجتماعی آگاهی حاصل میکند احساس شرمندگی کرد. اما ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این نگرانی ها و شکوه های رئیس اجرایه و معترضان دیگر یک پاسخ اجمالی و مختصر ارائه نموده میگویند که همه اقدامات رئیس جمهور مطابق قوانین نافذه کشور میباشند. خانم دورانی وزیر معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صدای ثبت شده که به رسانه ها ارسال کرده است چنین گفت
تمام اقدامات رئیس جمهور مطابق به قوانین نافذه کشور می باشد و رئیس جمهور جهت تامین هرچی بیشتر شفافیت در انتخابات آماده هر نوع اقدام و بحث سازنده است.
کبیر رنجبر و برخی حقوقدانان دیگر اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی را بخشی از صلاحیت‌های رئیس جمهور خوانده میگویند که به هر قیمت باید روند ارائه خدمات به مردم در دوران انتخابات مختل نشود و اقدامات اخیر رئیس جمهور هم شاید به همین منظور باشد که سکتگی در امور یومیه به وجود نیاید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
75 سال بعد از جنگ جهانی دوم، روستای جذاب و صلح‌آمیز سنت میگلس در نورماندی فرانسه واقع سواحل اوماها نماد ماندگار پیروزی متفقین است که اروپا را از استبداد نازی‌های آلمان نجات داد. این آرامگاه هنوز هم بازدید کنندگان زیادی دارد و مردم به کشته شدگان جنگ ادای احترام می‌کنند. شرح بیشتر از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
زیبایی آرامگاه کالویل سورمر در نزدیکی ساحل اوماها با چمنهای بی نظیر، سروهای باشکو و گورهای ردیف هم قرار داده شده و سنگهای مرمرین آن هر بازدید کننده را که وارد آن می شود به شگفتی وامی دارد. این آرامگاه شامل 9380 قبر است که بیشتر آنها مربوط به نیروهای نظامی است که زندگی خود را در روز دی‌دی و عملیات پس از آن از دست دادند. 1557 نام دیگر بر روی دیوارها درد شده که اسامی نظامیان است که مفقود الاثر گردیدند.
ما برای خانواده ها کار میکنیم. زمانی که آنها میآیند ما میخواهیم این ساحه برای آنها منظم و مناسب باشد.
این آرامگاه اما ساله حدود 1,000,000 بازدید کننده دارد. اسکات دژاردن مسئول این آرامگاه میگوید
این تعهد ما به خانواده هایی است که تصمیم گرفتند عزیزانشان را در اینجا با ما نگه دارند.
نورماندی دارای بیش از 20 آرامگاه نظامی است که عمدتاً آمریکایی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، انگلیس ها، کانادایی ها و پولندی ها را تشکیل میدهد. کارن لانسل 42 ساله که در کالویل سورمر بزرگ شده است مدت 12 سال راهنمای این آرامگاه بوده است. او میگوید
It is a place also where
این آرامگاه محل تلاقی نظامیان سابق و جوانترین افراد این جامعه است.
I just want to thank the people.
تام وولبرایت 75 ساله از ورت تکساس و یک سرباز سابق جنگ ویتنام هنگام بازدید از این آرامگاه گفت از مردم فرانسه به خاطر حفظ احترام به مردانی که در دیده حیات خود را از دست دادند سپاسگزاری می کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر 4 روزه‌اش را به ژاپن با تاکید بر افزایش همکاری نظامی میان دو کشور خاتمه داد. همچنان رهبران ایالات متحده و ژاپن روابط میان هر دو کشور را قوی‌تر از هر زمان دیگر توصیف کردند. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر 4 روزه‌اش را به ژاپن با تاکید بر افزایش همکاری نظامی میان هر دو کشور به پایان رساند. در دیداری که امروز میان رئیس جمهور ترامپ و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن صورت گرفت، هر دو رهبر گفتند که روابط میان واشنگتن و توکیو به گونه باور نکردنی توسعه یافته است. رئیس جمهور ترامپ همچنان افزود که قرار است ژاپن اضافه تر از 100 بال طیاره های جنگی F-35 را از ایالات متحده خریداری کند، که به گفته او هر دو کشور را در دفاع علیه تهدیدهای پیچیده در منطقه و فراتر از آن کمک خواهد کرد. دیدار میان هر دو رهبر در یکی از کشتی‌های جنگی ژاپن در پایگاه نیروی بحری آن کشور در نزدیکی شهر یوکوسوکا صورت گرفت.
تحت رهبری من و رئیس جمهور ترامپ روابط میان ژاپن و ایالات متحده نسبت به هر وقت دیگر تقویت یافته است. حضور مشترک ما در این کشتی بیانگر این ائتلاف قوی می باشد. در این مقطع تاریخی که ژاپن آن را تحت رهبری امپراتور جدید آغاز می کند، ما ائتلاف ایالات متحده و ژاپن و دوستی میان مردم آزادی دوست خود را جشن می گیریم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان در دیدار از یک کشتی جنگی ایالات متحده خدمات سربازان آمریکایی را نیز ستود.
خرسندم که با عمله دلیر این کشتی و نیروی بحری همراهم. تشکر بسیار زیاد. کار عالی. سپاس از شما و می خواهم که همه تان یک روز خوش به خاطر یاد بود از سربازان سابق داشته باشید.
رئیس جمهور ایالات متحده قبل از این با امپراتور جدید ژاپن و تعداد از تجارت پیشگان آن کشور نیز دیدار داشت.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش های ما و برنامه های ما به صورت کلی به شکل بازپخش از طریق همین موج برای شما دوباره نشر خواهد شد. همچنین برای رسیدگی و اطلاعات در مورد آخرین رویدادهایی که اتفاق میفته در افغانستان و سایر نقاط جهان میتونید به صفحه وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.